بسم الله الرحمن الرحیم، صلوات بر محمد و آل محمد و سلام عرض میکنیم خدمت شما محبین حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف. خدمت استاد گرانقدرمون استاد اخوان هستیم. استاد عرض سلام و وقت بخیر دارم.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت شما و همه بینندگان عزیز برنامه عرض سلام دارم، اعیاد و تبریک عرض میکنیم، ویژه میلاد حضرت علی اکبری که گذشت و میلاد حضرت بقیت الله العظم که اصلا شبکه به نام حضرت و متعلق به حضرت. انشاءالله که همه دست در کارهای مجموعه دوستانی که زحمت میکشن، فیلم برداری میکنن، صدا برداری میکنن، مسئولین این شبکه، انشاءالله این ایام ایام مبارک برای همشون باشه که زحمت میکشن. خود حضرت یه عیدی ویژه انشاءالله عنایت کن.
انشاءالله. خیلی متشکرم.
در خدمتتون هستم.
زنده باشین. دوستان عزیز، جلسات قبل با بهار سلامتی همراه بودید. استاد اخوان توضیح دادن در مورد چگونگی چیدمان آشپزخانه، محیط خانه. اومدیم رسیدیم به بحث سالن پذیرایی و نشیمن. یکی از بینندگان سوالی کردن، من از استاد میپرسم انشالله جوابشون. استاد اخوان، دوستان میپرسیدن که ما الان دیگه کابینتمون فلزیه، لوازم منزلم که نمیتونیم تغییر بدیم با اون چیدمان و طبیعیاتی که اگر از چوب باشه اجناس خونه و ضد سوداست و اگر فلز و اینا باشه سودازای، حالا ما نمیتونیم همه وسایل دفعه بیاریم، میتونیم از روکش یا رنگ مایل به چوب استفاده کنیم روی مصنوعات فلزی؟
حالا بحثایی که داشتیم سر اون روایتی که حضرت امام رضا علیه السلام فرمودن که در مورد آهن، حدیث هم حدیث موثقه است، یعنی نسبتا سند خوبی هم داره، بیشتر سر لمس فلز آهنه. و حتی حضرت نمیگه که مثلا لمس میکنید مثلا یعنی اتفاق بدی هم میفته، الان نگران نشی. حضرت فرمود حتی ناخون گیرم بود برو دستتو بعدش زود
بشو.
یعنی معلوم میشه که ما خیلی وقتا ناگزیریم از چاقو استفاده کنیم، ناگزیریم از قیچی استفاده کنیم و جنسش هم جنس آهنه. اون بحث آهن سردی طبعی که داره و حالا مباحث دیگه که ممکنه در واقع تأثیراتی داشته باشه تو مباحث حالا علوم دیگه، فکر میکنم وقتی ما رنگ میکنیم، همین که مثلا شما پنجره رنگ میکنیم، تو لمس این ماجرا خیلی دیگه اون مشکل شاید نباشه،
یه فاصله با آهن افتاده،
آره، یعنی اون سردیه به اون شدت شاید نباشه. یک خود رنگی آمیزی که مثلا یعنی شما الان میخوای بحث مبل بود، مثلا مبل بخری، همه چیش مثلا جنسش جنس فلزه، یعنی کاملا فلزیه که شما مستقیما دست به فلز میزنی. مثلا مثلا پنجره ایه که این پنجره رو گذاشتی، پنجره رو مثلا رنگ چی داره، سفید مثلا رنگ آمیزی شده داره. حالا بحث خود فلز آهن لمس مستقیمش بود، حالا حضور همون فلزه تو پنجره بهتره یا مثلا چوب باشه بهتره؟ خب شکی نیست چوب باشه بهتره، ولی الان تو شرایطی که هست طرف میگه آقا من الان میخوام بخرم، یا باید برم از این پی وی سی ها بخرم و از این پلاستیکی ها بخرم که دو جداره است، یا باید برم از این فلزی ها بخرم، کدوم بهتره؟ یا آلومینیوم مثلا بخرم کدوم بهتره؟ میگه خب اگه میخوای فلزی بخری بین اینا آلومینیوم چیه بهتره؟ حالا یکم پول بیشتر اگر داری خب برید دو جداره پلاستیک بگیری، خب باز از اینا هم بهتره. یعنی حداقل اون میزان سردی رو چیکار کنیم؟ کم بکنیم تو محیط. این خیلی اثرگذاره و حالمون رو خلاصه بهتر میکنه. البرودت و رأس و کل دا، پیامبر فرمودن اصل و کل دا، ریشه بیماری ها از این سردی هاست. هرچی تو محیط کم بشه بهتر.
بهتر. تو بحث خواهش میکنم، تو بحث سالون که هستیم و سالون پذیرایی مطلبی مونده؟
ببین، یه مرور اجمالی اگر بکنیم، یه چیزایی رو مثلا تو فضای حال خونه طبیعتا ما باهاش ارتباط داریم، مثلا پکیج طرف میخواد کار بکنه یا بخاری کار بکنه، این بخاری کف باشه یا مثلا پکیج دیواری باشه یا مثلا پکیج کف باشه یا این بخاری گازی ها باشه، مثلا کدوم بهتره؟ یا مثلا تو فضای حال چیزهایی که وجود داره، مثلا این گلدون هاست، همین گلدونی که الان اینجا هست، خب گلدون پلاستیک، طرف میگه من برم به جاش چی میگیرم میارم، مثلا طبیعی میذارم، طبیعی بهتره پلاستیکی بهتره؟ یا اصلا این شیوه غلطی بوده، مثلا کاری دیگه باید میکرد. این مثلا بحث دوم در مورد این که ما امام رضا علیه السلام و امام صادق علیه السلام یادمون دادن که با سبزی اونس بگیریم و نگاه به سبزی در ما نشاط ایجاد میکنه. اصلا ما در هفته باید محیط سبز طبیعی رو ببینیم. خب این الان طرف میاد تو فضای آپارتمان نشینی چجوری اینو ایجاد بکنم؟ اینا خودش یه نکاتیه که آقا بعضیا میان از مثلا گیاهان آپارتمان استفاده میکنن، خونه رو پله مثلا گل و اینا میکنن، بله مثلا از این گیاها و نمیدونم اینها میکنن. این درست یا غلط؟ بحث دومی که میشه تو آپارتمان مطرح بشه، تو فضای مسکونی و مطرح بشه، تو فضای حالی که داریم میشه مطرح بشه، یکی از ماجرا که میشه مطرح بشه فرشه، که مثلا فرشی که میخوام استفاده بکنیم نمیشه در موردش گفتگو کرد.
الان اینا رو بهش بپردازیم؟
آره، یا تیز میشه گفتگو کرد دیگه. آره.
خب به نظرم از مبتلا به شروع کنیم، یعنی همین که فضای خونمون سبزه و گل باشه، طبیعی باشه، مصنوعی باشه،
یا حتی مثلا اون بحث کولر. الان فصل طرف میگه آقا بخاری دیر گفته دیگه، ما الان زمستون گذشت و الان وارد تابستون داریم میشیم، کولر مثلا، کولر آبی بهتره، گازی بهتره، کدوم بهتره؟ بعد یه وارد اتاق ها بشیم و گفتگو کنیم. چشم، مطلب شما خیلی ارزشمند. وارد بحث طبیعت، ما تو خونمون مثلا یکی میگه خاک فاریوم بذارم، یکی میگه میخوام عروس هلندی بیارم، یکی میگه میخوام چیکار کنم، گل و بلبل مثلا توی قناری میاره، گل کار میکنه، نمیدونم تو فضای خونه مثلا چیز اینجوری ایجاد میکنه. چند تا نکته و چند تا قاعده است. قرار شد ما تو این بحثی که داریم بیاییم مستفاده از روایات و مباحث علمی علم طب قواعد رو گفتگو کنیم، بعد دیگه سلیقه رو بدیم دست خانم خونه، سلیقه رو بدیم دست مثلا اون مهندسی که میخواد مهندسی بکنه، بگیم این قواعد رو بازه رعایت کن. حتی قدیمی ها اینا پیش بینی کردن ها، ولی آخرش نگاه کنیم این مهندسی کنیم این روایات رو و قواعد رو، میرسیم به همین که باید بریم خونمون مثلا شبیه فلان خونه‌ای که در مثلا میرفتیم کاشان میدیدیم، یا میرفتیم مثلا توی مثلا خون محله‌های قدیمی بافت یزد مثلا میدیدیم، باید ممکنه یه جاهایی همونا رو بیایم دوباره با این سیستم به قول حضرت آقا مدرن ترکیب بکنیم و اون قاعده ها رو حاکم بکنیم، چیزی که اون رعایت می‌کردن. حالا مثال‌هاش چیه قاعده ها؟ ببین وقتی که شما مثلا گلدون طبیعی میاری تو فضای خونه، با این کار داری چیکار میکنی؟ با این کار در واقع دیوکسید کربن رو شبها تو فضای خونه، یعنی کار گل و مثلا اینجور مباحث تو فضای خونه شبها چیه؟ تولید خود مثلا تو مباحث طب امروزی میگن دیوکسید کربن تولید میکنه، یا به قول ما ریه فاسد تولید میکنه. لذا قدیمی ها می اومدن تو فضای خونه گل کار نمی کردن، یه جای مجزایی درست می کردن به جای پاسیو مثلا، حالا یکم امروزی تر اسمشو بخوام بذاریم، یا همون قدیم هم بوده، یعنی جاهای جدایی که اینها به بیرون راه هوا جدا داشت حتی، و از این ور سبزش رو استفاده می کرد، از این ور روز اگر لازمه که اتفاقا بخواد مثلا، چرا میگن شبها زیر درخت نخوابید، حتی بعضی میگن که راحت داره. خب همین اتفاق تو خونه ما داره میفته، همه این گیاهان داره شب چیکار میکنه؟ این فتوسنتزی که داره معکوس عمل میکنه، به جای اینکه اکسیژن تولید بکنه داره به جای ریه در واقع سالم داره ریه فاسد تولید میکنه. لذا اون پاسیو خیلی میتونست اثرگذار باشه حالا به قواره معماری امروزمون، یا نه الان خیلی جاتون فضای مثلا بیرون خدمتتون عرض بکنم که اون چی میگن تراسی که درست میکنن، تو اون تراس میان مثلا چنان سرسبز میکنن و شما از پنجره طرف بیرون نگاه میکنه انگار یه جنگلیه، انقدر مثلا گل و بلبل های طبیعی، یعنی اون فضای طبیعی رو ایجاد کرده. خب خیلی ارزشمنده. پس هر چقدر بشه این فضای گل ها رو ببریم توی جایی که شبها نخواهد، اون قاعده رو حاکم کنیم که گازهایی که تولید میکنه شبها آسیب رسان به سلامت ما نباشه. ماجرای دوم اینه که خب طرف میگه حاجی اینجوریه، پس من همه رو جمع میکنم به جاش میارم پلاستیکی میارم. پلاستیکی کلا رنگ، نگاه به رنگ خلاقیت رو زیاد میکنه، نگاه به رنگ نشاط میاره، درست؟ بالاخره همه این رنگ های متنوع اتفاقا باعث در واقع اصلاحات طبیعی از جهت رنگ و اینها میشه. من به رنگ زرد که نگاه میکنم رو صفرای من اثر داره. اما یه ماجرایی که هست باز جنسش پلاستیکه، یعنی پلاستیک مشکل ایجاد میکنه. حضور پلاستیک تو زندگی ما، سفره پلاستیکی، نمیدونم قاشق پلاستیکی، ظرف پلاستیکی، اینا سودا رو، سودا یعنی در واقع سردی و خشکی، سودا یعنی افسردگی، سودا یعنی احساس، یعنی درست به ظاهر رنگش خیلی خوبه ها، ولی این زیاد شدن این دورور ما هم میتونه خود چی باشه، عامل سودا باشه. اینم یک ماجرا. لذا فکر میکنم با طبیعت پیوند بزنیم خودمون رو. اصلا پیغمبر به مقام عقلانیت رسید تو بحث مبعث اشاره شد، چون با طبیعت میرفت آسمون رو نگاه میکرد. خیلی مهمه و این اتفاقا خیلی اهمیت داره که مو آسمونه کاش بود، اتفاقا پیوند با طبیعت بود. اما مثلا به ما گفتن آقا گربه تو فضای زندگی ما رفت آمد داشته باشه، تو اون تراسه بره و بیاد و فلان و اینا، در واقع همراهی و داشتنی گربه‌ای که حالا گربه رفت آمد داشته باشه خیلی رد نشده. اما خب مثلا متاسفانه بعضیا که حالا الحمدلله تو جمع بینندگان رو نداریم، ولی خب به این سمت رفتن، ما مثلا برزیل که بودیم تقریبا یکی در میون یه سگ دستشون بود، 21% ایتالیایی همسرشون یک سگه دیگه، اصلا با سگ زندگی میکنن و این خود چه بیماری هایی رو و چه مشکلاتی رو و چه همون فلسفه‌ای که شریعت داشته میگه که از این فاصله بگیر، بذار برای مراقبت از خونت، مثلا این وارد فضای خونه نباید بشه. اینم ملاحظاتی داشته که اگر یه وقتی بشه میشه روش گفتگو کرد. مثلا عروس هلندی بسیار پرهای بسیار ریزی داره که این پرهای ریز چیکار میکنه؟ وارد تنفس ما میشه، به هیچ نحوی هم شما میتونه خارجش بکنه. لذا کسایی که تو فضا خونهشون عروس هلند دارن، خیلیشون در بلند مدت مشکلات تنفسی پیدا میکنن. بال که میزنه اگه تو نور باشه شما میبینید پرهای بسیار ریز. به همین ما داریم چیکار میکنیم؟ اینا حواسمون باید بهش باشه دیگه. ولی از اون طرف مثلا حالا طرف دو تا فنچ مثلا آورده یا مثلا دو تا قناری آورده، این که قناری ها تنها گذاشته، این از خلاصه دوری یارش میخونه و تو شادی، خیلی غمناکه. یعنی خلاصه این کار قشنگ دومه. آره اینو کار اشتباهیه که من شاد باشم به خاطر خوندن او در فراق و از خوندن او شاد باشم، یکم باید
از ناله‌هاش لذت ببرم.
آره نباید خودخواهانه نگاه کرد. اما در مجموع توی سری مباحث میگن هر چقدر تو خونه اینسا نداشته باشیم یه بعد دیگه ای بهتره. مثلا توی فضای همون تراس، تو همون فضای مثلا گلخانه ای باشه، با محیط خونه هرچی کمتر مراقبت داشته باشه اینا جذابه. حتی بعضی از مثلا حالا این یک نظر است، نظریه است و یک نظره که آقا مثلا جذابیت داره برای خیلی از شیاطین و اینها که بیان مثلا. از اون طرف گفتن کبوتر داشته باشید. خونه های قدیم همه کبوترخانه داشته. گوشت کبوتر چقدر خاصیت داره، صفرای بسیار لطیف تولید میکنه. لذا مثلا حتی وقتی کبوتر تو خونه باشه، مخصوصا کبوتر رائبی یا چاهی یا شاهی، این کبوتر هم که بال میزنه شیاطین از خونه فرار میکنن. اینا تو روایت این حرفا رو زیاد داریم. مثلا کبوتر تو خانه ها بوده، الان کبوتر در خانه باشه 6 ماه حبس داره. شما کبوتر تو خونه داشته باشید، نگهداری بکنید، همسایه شکایت بکنه، که از دوستان ما 6 ماه حبس بهش خورده، بعد از اون طرف هم رفته تبدیل کرده به جزای نقدی و فلان، خلاصه خیلی مکافات داره. چرا که تو مثلا تراس خونهشون کبوتر داشته.
خب یکی دوتا که نبوده احتمالاً.
نه خب نه، تو واقعا مثلا شاید 15 تا مثلا بوده. حالا اینش یعنی
میگه مثلا شما که میگید
نگهداری کبوتر... کلا نگهداریش جرمه.
ممنوعه، جرمه.
آره، تو فضای شهری.
خب بگم بحث این آزاد نبودن و حبس کردن پرنده و اینا، این چطوره؟
حالا دیگه بارد باغ دیگه بخوام بشیم خیلی حرف داره.
مثلا زندانی کردنش درست هست یا نه؟
آره، ولی مثلا کبوتر میره بند خود دورش رو میزنه برمیگرده دیگه. یعنی وقتی شما جلد محیط میشه، یا مثلا مرغ خروس داره مثلا تو فضای تراز تو فضای حیات زندگیشو میکنه، ولی این خیلی بلایا رو که مثلا قرار به اهل خانه مثلا چی بشه، خدا نکرده چه زخمی فلانی به این حیوانات مثلا.
با توجه به این مساحت های کوچیک خونه ها و آپارتمانی ها، دیگه فکر نمی کنم کسی مرغ و خروس بتونه نگه داره. بچه خودشون هم به زور نگه میدارن تو خونه.
حالا این مشکلات
شاید به قول شما همون یه پرنده های کوچیک و اینا رو،
یه جفت کبوتر مثلا ما تو تراس داشته باشیم، چند جهت برامون خوبه. گاهی وقتا میاریم بچه میبینه، همین که بچه مواجه بشه، طبیعت رو ببینه، این کبوتر رو ببینه، این زندگی یک نرماده کبوتر رو در سیر زندگیش مثلا ببینه، خیلی مفاهیم خوب برای بچه میشه انتقال پیدا بکنه. ماهی تو فضای خونه داشتن بعضیا میگن خوبیایی داره، بعضیا میگن بالاخره بدیهایی داره، اما همین بالاخره
نگاه به
حضور به طبیعت میتونه خودش فوایدش رو اینجا ذکر کرد و اینها. حالا این از مباحث کلیش.
متشکرم.
آره
بریم تو بحث منسوجات. دوباره از فرش صحبت کردید.
منصور جات رو تو اتاق خواب که رفتیم در تخت میخوایم صحبت بکنیم گفتگو میکنیم. خب ولی خدمت درس کنم که تا تو این فضا هستیم، تو فضای مثلا طرف میگم میخوام حالم زیبا باشه پکیج کف کار بکنم. یه خیلی مثلا رایج الان پکیج کف خوبه، پکیج دیواری خوبه، بخاری خوبه.
کدومش بهتره؟
بخاری، حالا بخاری شومینه خوبه یا معمولی خوبه؟ ببینید یه نکته عرض بکنم کلیش. بخاری اگر مخصوصا دمای هوا رو گرم بکنه این با طبیعت ما خیلی سازگار نیست. ما خداوند طبع ریه ما رو چیکار کرده؟ بلغم قرار داده، ریه و بلغم. لذا ریه ما باید خنک باشه، هوایی که استشمام میکنیم باید خنک باشه. ولی وقتی شما بخاری زیاد میکنی یا بخاری مثلا هم که فضای بخاری هی تو خونه هست، طبیعتا فضای خونه چی میشه؟ گرم میشه و این مزاج ما رو، مزاج اندامهای ما رو هم میزنه. یعنی از این طرف ریه شما که باید در واقع رادیات بدنت باشه مثل این فلوکسا و اون موتور داغ کبد و قلب رو خنک بکنه، خود این دوباره گرم کار میکنه و بدن دچار بیماری ها و ضعف بنیه میشه. لذا هوا باید استشمام ما هوای خنک باشه. لذا اگر من برفرض میگم حالا دیگه گاز داریم و فضای اینطوری هست، حتما رو شعله کم بذاریم و دیگه حداقل مثل اون شومینه نباشه که دیگه اون گازهای آزاردهنده هم با محیط ارتباط مستقیم داشته باشه.
یکی اینکه خب... گرما ایجاد میکنه، ببخشید، آره. این گرما ایجاد میکنه، یکی همون که هوا رو خشک میکنه. ریه اگر معدن بلغم هست، بلغم ساله، باید هم رطوبت خوب داشته باشه، هم دمای متعادل داشته باشه. حالا روی این شومینه یا بهتر از شومینه بخاری میشه مثلا یه قابلمه یا کتری آب بذارن که یه خورده هم مرطوب بودن.
حالا طرف میگه من آره مثلا بالاخره بخاری دارم و زمستون بود و فلان اینا، من شلغم مثلا خیلی پیرزنای قدیم هر وقت شما میرید تو خونش بوی شلغم میومد. بهترین بخور تو فضای خونه بخور گلاب و بخور شلغمه. این خیلی تاثیرگذاره و سیستم ایمنی رو خیلی تقویت میکنه. بسیار اهل بیت فرمودن، یه جای روایت پیامبر فرمودن که شلغم رو خودتون بخورید، نذارید دشمناتون خاصیت شلغم رو، اینجا معلوم شه بیوتروریسم معکوس هم داریم، خاصیت شلغم رو ندونن و عمرشون کوتاه بشه. یعنی جالبه، میگه شما بخورید عمرتون طولانی بشه، دشمناتون نذارید خواص شلغم رو بفهمن، عمرشون چی بشه؟ کوتاه بشه. مثلا بخور شلغم خودش کلی سیستم این رو تقویت میکنه.
حالا تو بحث زیباسازی محیط خونه هستیم، گفتیم که اگر ارتباط با رنگ‌ها داشته باشیم، رنگ‌های بانشات آره. باشه، جذاب باشه، تو روحیه‌مون اثر می‌ذاره.
آره.
حتی اگر پلاستیک باشه. اگر پلاستیک نباشه، طبیعی باشه چه بهتر. و اگر بتونیم یه هواخوری هم بهش بدیم که اون شب‌ها ما رو اذیت نکنه، دیوکسید کربن باشه، بازم بهتره. جنبندی فرمایشات شماست. حالا غیر از اینها دیگه تو زیباسازی خونه چیکار می‌تونیم بکنیم؟ از بحث پرده و فلان و چیزای دیگه.
آره، حالا پرده رو که جلسه قبل هم گفته بود کردیم، ولی دیوار خونه رو خیلی مراقب باشیم که از مثلا این پی وی سی هایی که هست یا مثلا کاغذ دیواری هایی که مثلا دیگه خیلی ضد آبه، همون که مثلا که روایتی از این بعضی از این روایات باید بگیم منسوبه به حضرت زهرا سلام الله علیها، چون سندهای بعضی از اینا ضعیف هم هست، که مثلا دیوار خانه گچ باشه. این گچ بودن هم خنکایی که داره، هم خود سفیدی که داره دلگشاست. و ما بیایم روی مثلا گچ کار قاب، مثلا اون تابلو و قابی که میخوایم کار بکنیم، یه مثلا چیز شیکی باشه، یه کار متفاوتی باشه، نهیم کل دیوار رو رنگ و رنگ کنیم، نهیم کل محیط رو تیره کنیم، نهیم کل محیط رو رنگهایی که دائما مزاج ما رو به هم بزنه، یعنی اون پایه سفید باشه یک تو فضای دکوراسیون، روی این بیام از رنگها متناسب با مزاج بچه‌هامون استفاده بکنیم.
مثلا این رنگ روغنی که رو گچ میزنیم باز اونم همون...
فکر میکنم هر چقدر ما اینو ببندیمش تنفس محیط رو داریم جلوشو میگیریم. یعنی آقا اگه شد مثلا دیگه نیاز بود یه پوست شما نازک کشته میگن چی میگن، یه نازک روش مثلا گچ بکشی،
گچ بریم به جای رنگ.
آره، این نسبت به مثلا یا رنگ مثلا پلاستیک، اونم تازه حالا میگن هر چیز ضد آب نباشه، چون روزنه ها بسته نشه، این یه گردش هوایی داره که اونا متوجه نمیشیم. همه عالم عالم تخلخله، یعنی به قول اون فیزیکدانه همه عالم را اگه تخلخلشو بگیری، هوایی که وسطشو بکشی بیرون، کل کره زمین ممکنه مثلا اینقدر چگاریش چه که مثلا تبدیل بشه، مثال حالا شاید مثلا بشه توپ گلف مثلا، یعنی میخوام بگم اینقدر تخلخل زیاده، یعنی همش فاصله است، ما فاصله رو نمیبینیم اما داره تنفس اتفاق میفته، یعنی پی وی سی محیط رو میبنده، سودا میره با. اصلا شما توی یه جایی که همش در دیوارش از این پی وی سی پلاستیکاست میری، یه مدت احساس میکنی نمیدونم چه حالت، چرا خوب نیست. یه جایی میری مثلا این ساختمانای قدیمی که گچ و خشت و گل و کاه و گل و اصلا میری نمیدونی چرا حالت داره خوب میشه، اصلا میخوای بخندی، میخوای جوک بگی، میخوای شادمان باشی. حالا تو اتاق بچه‌ها اگه بریم دونه یک بریم، خب مثلا ما دخترمون اولا که اتاق بچه‌ها از 3 سالگی به ما گفتن اتاق بچه‌ها رو یه فکر واسش بکنید، یعنی بچه‌ها باید از اتاق والدین چی بشن، جدا بشن. خب اتاقشون جدا بکنیم، دختر مثلا یه اتاق، پسرها یه اتاق، یا مثلا میگه آقا کلا یه اتاق داریم برای بچه‌هامون، آقا وسطش یک ترفندی می‌زنیم، مثلا فضای دختر پسرها از 3 سالگی آروم آروم، بچه کم کم از اتاق خواب پدر مادر باید بیاد بیرون، کم کم باید بره پشت در اتاق، مثلا ما آقا نیمت نیمت میگیم جای بچه رو ای ببر دورتر.
خب الان وارد یک مقوله خیلی جالب و حساس میشیم.
بعد می‌خواستم این حالا اتاق بچه‌ها تو رنگ‌آمیزی، اتاقی که مال پسراست ممکنه ما رنگش رو باید یه جوری کار کنیم، اتاقی که مال دختراست باید یه جوری رنگش کار کنیم. اون پسره که تا میگم 4 تا اتاق داره، 4 تا بچه‌مون، آقا این پسره که تپش بلغمه میخوای رنگ هم یکم کار بکنی، تابلوی که میخوای بگیری رنگ داشته باشه یه رنگ باید باشه، یعنی مکمل به قول روایت امام صادق علیه السلام سردی رو به گرمی، گرمی رو به سردی، خشکی رو به رطوبت، رطوبت رو به خشکی معتدل کنیم. بچت بلغمیه زدش باید چی باشه؟ گرم و خشک باشه. سرد و تر زدش گرم و خشک میشه. گرم و خشک یعنی از رنگهایی مثل نارنجی، مثل زرد استفاده کن. بچه‌ای که بسیار تپش مثلا سرده، از رنگهای گرم مثل سبز استفاده کنیم. بچه که پر از شور و حرارت، از رنگ‌های مثل آبی. لذا مثلا برای پسرها چرا آبی استفاده می‌کنن؟ چون پسرها خیلی شلوغ‌ترن. مردا اصلشون اول بعضی‌ها میگن به سودا بوده، بعد به صفرا. زن‌ها اول به صفرا بودن، دوم به سودا. لذا معمولاً شما تو دختر پسر بچه‌ها صفرای بالا رو می‌بینی، تو دختر بچه‌ها سودای بالا رو می‌بینی. لذا اون رنگ زد، از اتاق دختر خانوما رنگ‌های مثل سبز، مثل صورتی بسیار لطیف، رنگ‌های اینطوری استفاده بشه خیلی خوبه. اتاق پسرها از رنگ‌های آبی استفاده بشه آرام بخشه، خیلی خوبه. برعکس از رنگ‌هایی که تیره است، افسردگی ایجاد می‌کنه تو سنی که سن نشاطه. و توجه به این جدا کردن خیلی مهمه، یعنی خودش بحثی مفصل داره که آقا چرا از 3 سالگی، بعد حضرت میگه تا 10 سالگی شما فرصت داری تدریجی بچه‌تو چیکار کنی، از اتاق والدین بکشی بیرون، تا 3 تا 10 سالگی 7 سال فرصت داری آروم آروم آروم، و دختر جدا پسر جدا، اینا رو تدبیر بکنی.
متشکرم. یه چند لحظه تصاویر خوشگل ببینیم برگردیم خدمتتون هستیم.
زنده باشی.
با هم هستیم.
این خانواده آینه های خدایان، در انتهای جاده بی انتهایان، خیل ملک مقابلشان سجده می کنند، اینها خدا نیند ولیکن خداییم. هر کس که میرسد سر سفره میبرد، فرقی نمی کند که فقیرانه کجاییم. صدها هزار مثل سلیمان در این حرم، مشغول لحظه های شریفه گدایم. از کریمان سنگ میخواهیم ما، زر میرسد در حرم، از آن چه میخواهیم بهتر میرسد، که دستت میرسد کاری کنی کاری بکن. عمر دارد میرود، دارد اجل سر میرسد، گر به ما کم میرسد. رسد از خصلت کمبینی است، بر ندارد ده برابر ده برابر می رسد. من فقط یک نوکرم، کار خودم را می کنم، او خودش هر وقت لازم شد به نوکر می ابن الحسن. روحی فدا متا ترانا بر نرا، ای یوسف زهرا بیا، بی تو شب عالم حلا، شیعه ندارد جز تو کس، افتادیم آقا از نفس، تنها تو را داریم و بس. یبن الحسن روحی فدا، ابن الحسن، يا ابن الحسن.
عرض سلام مجدد، بهار سلامتی رو تقدیم نگاه خوب شما میکنیم. استاد اخوان در مورد آشپزخانه و سالن در جلسات قبل صحبت کردن، الان رسیدیم به اتاق خواب بچه ها. استاد در خدمتتون هستم.
بزرگوارید، البته اینا خیلی دقیق بخواد ریز بشه حرف خیلی میتونه داشته باشه. بیشتر داریم قواعد کلی گفتگو میکنیم، یعنی وقت مثلا کوتاه استفاده بشه. الحمدلله مخاطبم اهل فنن و اهل دقتن، اینا رو انشالله تبدیل میکنم به یه بسته های اجرایی تر. ببین تو بحث اتاق فرزندان، بحث اولش این بود که بچه های 7 سال به بعد نباید دختر و پسر در یک اتاق قرار بگیرن. یه قاعده است. از 3 سالگی ما باید بازی رو شروع کنیم، آروم آروم از اتاق والدین کم کم فاصله بدیم، بغل مثلا جای مادر، بعد کم کم 1 متر فاصله بیشتر، آروم آروم پشت در اتاق خواب. مثلا بچه 5-6 ساله رو کم کم دیگه میشه بیرون جاشو انداخت، کم کم میشه تو اتاق دیگه جاشو انداخت. پسرا توی اتاقن، دخترا توی اتاقن، نبود وسطش یه کارهایی که مثلا میشه انجام بشه، یه اتاق رو تقسیم بر دو بکنیم، یا حتی میشه تو فضای خونه اتاقکهایی رو برای بچه‌ها. بالاخره بچه‌ها نیاز به فضای خصوصی دارن. حتی اگر نداریم، حتی خونمون 12 متر مدینه است، پیامبر فرمودن چیکار کن؟ من اینا رو دارم میگم که چیکار کن. پیامبر فرمودن من اینا رو دارم میگم که تو دعا کنی، تو از خدا بخوای که اینا رو بهت بده. اینا فضاهاییه که در واقع روشن میکنه ما چه بخوایم، چه مسیر رو حرکت بکنیم. لذا نگیم آها ما که نمیتونیم، ما که نمیشه. نه، مطلب رو بشنیم، بلکه انشاءالله خدا کمک کنه. پس دختر پسر رو به این سمت بریم که فضای اتاق پسر رو از دختر رو باید جدا بشه. 7 سالگی نباید یه دختر پسری توی اتاق مشترک داشته باشه. و کم کم باید بین پسرها حتی از 7 سالگی به بعد جاشون 1 متر و نیم یه جوری فاصله داشته باشه، از هم کنار هم جاشون نیفته. عادت بکنن به این که بدون اینکه حساسیت ایجاد بکنیم، یعنی بعضی وقتا مادرها حساسیت ایجاد میکنن، پدرها حساسیت ایجاد میکنن، بدون ایجاد حساسیت. خود قرآن یاد ما داده حساسیت ایجاد نکنید. یعنی خیلی راحت به ما میگه که حتی مثلا 3 زمان در اتاق تو ببند. خب و این 3 زمانم آقا میخوام بخوابم، الان وقت مثلا چه، یعنی وقتایی که توجیه داره برای بچه. غیر از او اگه بچه در رو باز کرد اومد داخل و بچه بالغی نبود، تو آماده باید باشی، نه اینکه بچه بگی مثلا در بزن بیا. نزدیک بلوغش شو تو کم کم با این فضا باید آشناش بکنی، آموزش هایی باید بهش بدیم. لذا هر زمانی خواست بیاد بهش بگو باید در بزنی ها. یعنی قرآن به این نکات ظریف عنایت داره که بچه ها رو حساس نکنیم. در زمانی که حساس نکنیم تدابیر هم میشه انجام
تربیتی میشه. نمیخوایم وارد بشیم چون معقول چیز داریم، ولی حالا نکته‌ای که بزنم رسید که من باید وقتی که میخوام برم سمت بچه‌م در بزنم اونم یاد بگیره.
آفرین آفرین. حالا این نکات خوبیه که اینا رو بعدن که وارد طب و تربیت میشیم، ما وارد طب و خانواده خواهیم شد، وارد طب و همسریابی، همسرداری، فرزند آوری، فرزند پروری خواهیم شد، اونجا مفصل باید اینا حرف گفتگوها بشه، روایت ها خونده بشه، مباحثی که حالا در طب هست گفتگو بشه. لذا این نکات رو رعایت بکنیم. ببینید شأنه
بفهمید
بگو تو.
نه من یادم میمونه بفرمایید.
نه من می‌خواستم بگم شأن دختر خیلی مهمه.
همون در مورد دختر و مسئله‌ای که متأسفانه جدیداً حالا دیگه همه شنیدیم که اونم از شهر مقدس قم چرا؟ بعد این معصومیت دختر بچه‌ها چرا؟ اونم تو مدارس چرا پسرها نه چرا دخترها؟ این جریانش چیه؟
حالا اون بحثش که ربط به این جلسه داره و این میز داره که این مقدار مرتبط به بحثای طبیه، نظریه پردازی خیلی شد تو این چند وقت و هر کسی یه حرفی میزد. مثلا میگفتن که آقا این احتمالا یه گاز سمی رو شبا میان تو مدرسه ها میندازن، مثلا مثل نارنجک که چنینه چنان. یه دو مدن گفتن نه آقا اینطوری نیست، اصلا هیچ اثری از گاز نیست، این ارتباط مستقیم داره با مثلا این آنتن‌های 5G و مثلا حتی کسایی که آسیب دیدن رو مثلا فهرست می‌کنم. آقا نگاه کنید بعضی از اینها به خاطر اینکه مثلا واکسنی که زدن و اون پروتئین اسپایکی که در بدنشون بوده، البته واقعیتیه که اگر شما یعنی آنتن 5G الان تبدیل به یک سلاح میشه، اگر ما مثلا درست تدبیر نشده باشه و اینها یه مقدار فرکانسش میگم بالا بره، ممکنه مثلا در بعضی آسیب ایجاد بکنه و اینا. بعضی اینو گفتن، بعضی رد کردن، گفتن همچین حرفی نیست.
شنیده ها من آب هم شنیدم، گفتن که شاید تو مثلا آب سرد کنی چیزی فلان.
آره شایعات زیاده، مثلا مخصوصا در نشریات زرد که اصلا دیگه قوقاست. ولی بعضی هاش قابل توجهه، مثلا آقا قند انداخته داخل مثلا بخاری مثلا بوی بد ایجاد کرده. مثلا بحثایی که رسانه ها پیش اومد تو این چند وقت میگفتن که آقا شما مدرسه ها رو مثلا خلاصه میخواستن به آشوب بکشن، بعضی از والدین، بعضی از بچه هایی که تحت تاثیر بودن مثلا بیان یه اسپری حشره کشی، این کارا موارد گزارش شده که مثلا شاید پیش اومده باشه. ولی بالاخره اینم یک فرضیه بود که آقا نه کارشکنی خود همین بعضی بچه ها بود که آقا مدرسه به تعطیلی بکشونی اون موج اغتشاشات داره میخوابه مثلا. بعضی هم گفتن که نه اصلا این جریان اینا اینطوری نیست، ما از جهت تحت در واقع رسانه ماهواره این رو ما تسلط داره و این بحث ماهواره‌ای که اینها دارن در واقع دارن تاثیرگذاری میکنن، از فرصت خدمتتون عرض بکنم تاثیرگذاری ماهواره‌ای دارن، جایی که میخوان رو هدف میگیرن و اونجا دارن تاثیرگذاری میکنن. این باز نظریاتی بود، حرفا خیلی گفته شد، بحثا خیلی گفته شد که این ماجرا چیه. بعضی گفتن اصلا تلقین هم چیزی اصلا واقعیت نداره، حتی از مسئولین شهری اومدن گفتن آقا این تلقین، بچه‌ها فکر کردن اینجوریه و اینا. البته ما تو مرکز مشاوره‌ای که درگیر هستیم، طب و تربیت با خانواده کار میکنیم، داشتیم، خیلی موارد داشتیم که اینا وقتی می آوردن من به مادر گفتم که به مادری گفتن با سوزن بزن پشت پای دختر وقتی حواسش نیست، دیدیم هیچ حس نمیکنه، یعنی واقعا پاش حس نمیکرد. این موارد اینجوری رو مواجه شده بودیم. باز مثلا بعضی معتقد بودن که نه این به خاطر اون القاعات هست و بحث تلقین و اینها. یه نظریه بود و بعضیا موافق و مخالف هایی داشت. خیلی حرف ها و سخن های زیادی گفته شد، ولی بنده بذارید از این فضای نظریه ها بیان بیرون. یه چیزی که خدمت رو از بکنم، حالا نظر شخصی بنده است، نام درست یا غلط حالا دیگه عرض بکنم.
خواهش.
یه اتفاقی که تو این جریان مدارس دخترون افتاد این بود که بریم تو اختشاشات، اینا دیدن که بالاخره هر چه میکنن، جنگ هیبریدی رو شروع کردن، از 16 جهت به ایران حمله کردن، خودشون احساس می خیلی موفقن. یعنی جوان ایرانی که الان باید غیور از کشورش دفاع بکنه، پرچم خودشو تو خیابون آتیش میزد. رسانه کارو به جایی رسون، جوانی که میگفت من هیئتی ام میاد مثلا تو خیابون چیکار میکرد، قرآن رو مثلا. یعنی اتفاقهای عجیب غریبی افتاد یعنی خود این جوونا میمدن مثلا چادر از سر زنا میکشیدن، مثلا طرف گرفتن زدن به قصد کش، بعضی حتی شهادت. آقا چه جرمش اینه که ریش داشت مثلا؟ این اتفاقهای خیلی وحشتناکی افتاد و این احساس میکنن خیلی موفق بودن. آقا اومدن نیروی انتظامی رو زدن، آقا مثلا فکر میکردن آقا سپاه رو زدن، فکر کردن آقا روحانیت رو زدن. بعد یه دفعه 22 بهمن آقا اصلا ما فکر میکردیم یه جای دیگه ایم، خیلی کشورها مجبوریم برای کارمون بریم و اینها. همه جا از اون سوال میکردن که مثلا انقلاب تمام شد دیگه، جرم بود. این حرفا نیست، شما نگاه کن تهران خبرها نیست، شهرهای خبرها که میگن یه اقلیتی هن. آقا از قبلا میگفتن ما 20% تو ایران آدم هایی داریم که مقدار متدین و دین دارن، 20% مقدار از دین فاصله دارن، یه 60% هم این وسط آدم خاکستری هن که گاهی وقتا گاهی به رسول گاهی به مثلا فلان، یعنی این طرف اون طرف میشدن. لذا تو این جریان اینا تازه دیدن تو جنگ هیبریدی که از 16 جهت به ما حمله کردن یه قشر رو نایده بودن و اون قشر متدینین بودن که اینا نایده بودن. کی من این نظری که دارم عرض میکنم تو ذهنم کلید خورد؟ وسط اغتشاشات، تو اون اوجی که مردم بعد از نماز جمعه تو خیابون میریختن و اینها، یکی از این بزرگان کشور یه جمله‌ای گفت، خیلی بنده روش فکر کردم، تقریبا هر شب بهش فکر کردم که این چی میخواد بگه، تا اینکه دیروز بیانیه‌ای دادن که از همین جریانات منصوب به همون فضایی که مقدار مثلا دوستان غرب حاکم میشد و فلان و اینها، جواب خودم رو گرفتم به این نظریه رو دارم عرض میکنم از اونجا میخواهش. ایشون فرمودن که کف خیابون و کسانی که قرار بود از انقلاب دفاع بکنن، قرار بود مستضعفین از انقلاب دفاع بکنن، اما انقلاب چی شده؟ انقلاب متدینین شده، نه انقلاب مستضعفین. خیلی من فکر کردم این چی میخواد بگه، تا دیروز پیروز دیدم که از همون جریانات و اینها یه بیانیه دادن. چی گفتن؟ گفتن که آقا این جریانه که اتفاق افتاده زیر سر کیه؟ همون متدینینه. این متدینین نمیخوان بچه هاشون برن کجا؟
مدرسه.
نمیخوان مثلا دختراشون درس بخونن. و بعد جالبه، نمیدونم اینا به اون خط میدن، اونا به اینا خط میدن، داخل به بیرون، بیرون به داخل، ولی یه دفعه نکن همه همینو میگن. بعد رسانه‌های خارجی، رسانه‌های داخلی یه دفعه هم میگه متدینین، طالبان، نگاه فلان، اینا دوست ندارن دختراشون. بابا همین نگاه بوده که الان ما مثلا دانشجوهای دخترمون خیلی بی‌انصافیه. چقدر این انقلاب به زن خدمت کرد. یعنی شما نگاه میکنید اکثریت الان دانشجوهای ما، اکثریت دانشمندان ما تو مثلا فضای آموزشی، تو مقالات، خانم‌ها هستن.
کمتر پزشک خانم داشتیم، الان هر جا شما مطب‌ها خانم ها هستن، اساتید دانشگاه اینا، این همه
یعنی جفا خیلی شد. میخوام بگم یک جمله، حالا غیر از اون که نظریات کدوم درسته، یک جمله میخوام عرض بکنم جناب اکبری.
بفهم.
میخوام عرض بکنم که این اغتشاشات و این جریان ها یک دشمن مهمی داشت. یعنی اینا همه رو دیده بودن، فکر میکردن ما باید نیروهای نظامی رو بزنیم، فکر میکردن باید آخوندا رو بزنیم. بعد یه دفعه گفتن نه، اصلا جریان چیه؟ اون متدینینی که انقلاب را دوست دارن اصلا کاری به این دولت و اون دولت ندارن. اصلا میدونن الان شما نسبت به همه وزرا، نسبت به رئیس جمهور قبل و الان و قبل، همه نقدهای اصلا مطالبه گری دستور حضرت آقاست. ما مطالبه گری میکنیم، اما نکته سر اینه که اصل انقلاب، چند روز پیش نایب زیاره بودیم کشورهای اطراف، قبل من عجیب بود. ایشون میفرمودن که یکی از این بزرگان اون جریانات اونجا، ایشون میفرمودن که اگر خدشه به انقلاب اسلامی برسه، شیعه در تمام دنیا، مال هر چی داریم تو این کشور کار انجام بدیم، به پشوانه اینه که ما میدونیم اونجا یه سری آدم انقلابی هستن، متدین هستن، پشتمون ما داریم میریم جلو. این واقعیتیه و اینها به این نتیجه رسیدن که آقا همه رو ما بزنیم، این 20% متدین رو اگر نزنیم کار پیش نمیره. لذا با تمام این همه هزینه‌ای که کرده بودن تو این جنگ هیبریدی پیچیده ترکیبی، به اینجا رسیدن که ما الان باید بیان چیکار کنیم. به سرعت باید اون 20% هم میزدیم، حواسمون به این یتکی نبود. خب الان چجوری متهمشون کنیم؟ شعارم که زن زندگی آزادی، بعد مدارس دخترونه، احساسات نسبت به دخترها الان هنوز تحریکه، هنوز کاملا اون شور اون هیجانات کاملا نسبت به زن و فلان و این. الان باید فضایی که ببریم آقای متدینین این بساطا رو به پای کردن. تو رسانه ها شما این روزا ببین، فردا ببین، پس فردا ببین، ببین جهت های سمت کیا میاد. آخرالزمان، چون شبکه به نام اون زمانه میگه آخرالزمان چه اتفاقی میفته، یه متدین، یه آدمی که میخواد نورانی باشه، با خدا باشه، بز دستش باشه، بره تو خیابون، کارو به جایی میرسونن. یعنی شرایط آخرالزمان به شرایطی من خیلی فکر کنم چیکار باید بکنن. آخه مگه میشه فطرت آدم‌ها دوست داره آدمی که نورانیه رو؟ چرا میشه یه زمانی میشه بز دست شما باشه که نورانی هستید، مثلا ریش محاسن داری، آدم خوبی هستی، بز دستت باشه بری تو خیابون، مردم بزه رو بیشتر از این متدین احترام میکنن، حالشون از آدمای دیندار به هم میخوره. چقدر باید کار رسانه‌ای کنن، چقدر باید بازی در بیارن، چقدر باید حالا آقا هدف دوم، آره مدارس رو تعطیل بکنی، مدارس دخترانه تعطیل بشه، اون بحث خیلی حرفای دیگه هست، ولی اینو غافل نشیم.
بله تو بود این بحث همین معصومیت ها و بچه ها خب گناه دارن و پدر و مادرها نگرانن، چه راهکار طبی برای این مسئله داریم؟
آره اینا مهمه. حالا گیریم هر چی فلسفه اون 5 تا 6 تا که میگن هر کدوم از اینا حتی باشه، آقا بوی بد میاد یا مثلا هم که 20 تا بو با هم میاد، این معلوم میشه که یکم مشکوکم هست. یعنی اگه میشه آخه چرا این مثلا 20 تا بو با هم میاد مثلا، و یکی حس میکنه که حس نمیکنه، یکی مسموم میشه که مسموم نمیشه. حالا اینا چیزایی که باید بالاخره کارشناسا برن تحقیقات بیشتر بکنن. کاری که ما داریم تو این میزی که الان خدمتتون هستیم، من میگم چرا این کسی که الان میگه پام سر شده، خب بغل دستی چرا اینطوری نشده؟ کسایی که به مراکزی که ما حالا کارهای مثلا طب و تربیت و مشاوره های خانواده و اینا داریم، مثلا میارن فرزندانشون اینها رو،
تو بحث کرونا هم همین بود.
آره
دو سه نفر توی منظره بودن، یکیشون
آفرین
به شدت مریض میشد.
چرا؟ بعد من نگاه میکردم کسانی که آسیب دیدن، این خانومی که پای سر شده، او کسی که احساس سستی شدید میکنه، احساس سردردهای مثلا شدید میکنه، احساس مسمومیت حال تهوع داره، فرقا رو نگاه کردم اکثر اینها کسانی هستند که سودایی هستند یا بلغمی هستند، یعنی غلبه سردی دارن. یعنی اگر از آقا فرمودن تو جریان کرونا، فرمودن خیلی تو جریان کرونا آسیب ندیدن. چرا آسیب ندیدن؟ چون بنیه های قوی داشتن. وقتی فضای بدن به قول امروزی اسیدی بشه، فضای بدن سرد بشه، سودا بشه، بلغم بشه، فضای کشت انواع ویروس ها تو فضای بدن چی میشه؟ حالا اگه سرش سردتر بشه، اون مثلا بویایش اختلال پیدا میکنه، ریه‌اش سردتر بشه، به ریه‌اش مثلا، یعنی کشت اون ویروس و اون آسیب اون سم بیشتر. الان هم تو این جریان اتفاق افتاد، یعنی من خیلی ها که دیدم سودایی بودن، بلغمی بودن، یعنی غلبه سردی داشتن. حتما توصیه هایی که بزرگان ما تو این حوزه دارن، یعنی آقا تعادل طبع در بچه هامون ایجاد بکنیم، یعنی سردی ها رو بشکنیم. یعنی چرا در جریان کرونا مثلا اینا که کرونا میگرفتن شربت پیاز میخوردن حالشون بهتر میشد؟ چرا داروی امام کاظم میریختن روی زبون کوچیکشون یا میریختن روی زبونشون 3 ساعت یه بار بنزه یه ماش حالشون بهتر میشد؟ چرا جوشونده عناب بعد خیلی از اون مقالات علمی داره ها، به این مشکل زده بودیم و خدا توفیق داده و سه کار رو انجام دادیم. من مثلا 6-7 تا مقاله فوق‌العاده مثلا فقط مال داریم امام کاظم الان داریم انگلیسی، حداقل بسیار جوندار قوی علم پژوهشی. عناب چقدر مثلا مقالات علم پژوهشی داره، بنفشه چقدر مقالات علم پژوهشی، یعنی مقالات علم پژوهشی حتی خارج از کشور ها، یعنی آلمانی اومده 4 تا مقاله علم پژوهشی در مورد بنفشه نوشته، خب و نقشش در کرونا. دقیقاً حرفایی که ما اینجا داریم، میگیم آقا فضا رو باید غلیایی کنی، فضا رو باید گرم کنی، به تعادل برسونی، همین حرفا رو اونا با آزمایش‌های دیگه‌ای، با بازی‌های دیگه‌ای، حالا چه با نگاه طب سنتی، چه آیوروید، چه مثلا سوزنی، چه هر طب دیگه‌ای، اینا باز به همین خروجی‌ها می‌رسیدن. یعنی نگاه می‌کردیم، خب طرف می‌دید دیگه، می‌دید که مثلا آقا استنشاق آب نمک و غرغره کردن آب نمک، چون ورودی های بدن رو قلیایی میکنه به نگاه امروز، یا به قول ما فضای گرم رو حاکم میکنه، صفرای بسیار لطیفی داره نمک، و خیلی از این شربت هایی که دو کرونا استفاده میشد پایش نمک بود. من این طرف گفتم خیلی هم گرون بود، آقا چی توش ریختی اینقدر گرونه؟ اسم فلز گرون قیمت هم گذاشته. در گوشم یواشکی گوگو آقا این نمک خودمونه، 40 جور نمک رو با هم قاطی کردم، گفتم فلان واجاش چقدر گرانش گرونه؟ که خود هزینه تحقیقات داره، فلان داره، چیزی داره. یعنی واقعیت ماجرا رو همون بابا استنشاق آب نمک خودمون عمیق یاد بدیم بچه‌ها رو. آقا قبل از که می‌خوای وضو بگیری، سرم شستشو داروخونه رو، که حالا چرا میگم سرم شستشو، چون بعضی از متخصص معتقدن که تو آب‌های شهری انگل‌هایی هست که مثلا تو این آب با 200 درجه حرارت از بین میره، شاید مثلا سرم شستشو بهتر باشه. استنشاق غرغره کردن آب و نمک، این خودش باعث میشه فضای ورودی بدن پاکسازی بشه. همین داروی امام کاظم رو بیاریم تو سبد خونه هامون و استفاده بکنیم، استفاده از چیزهایی که فضای بدن رو قلیایی میکنه. مثل چی؟ مثل دم کرده آبیشم. مثلا یکم زنجفیل رو چای ریختن، تو غذاهایی یکم زنجفیل ریختن، اینا فضای بدن رو قلیایی میکنه. یعنی سیستم ایمنی بدن رو، یعنی بنیه بدن رو ما میگیم بنیه. امروز میگه سیستم ایمنی، چینیا میگن جینگ. اونو تقویت بکنیم بعد ببینیم آسیب ببینیم یا نه. ما نمیتونیم فرار بکنیم. نزدیک به 4000 ویروس دور ما داره قلقل میخوره. چقدر واکسن بزنیم؟ چقدر مثلا سوراخ سوراخ بشیم؟ مثلا میگم برای همه این 4000 تو واکسن بزنی که چقدر میخوای مثلا بری بعدش درمان کنی چیکار کنی؟ از اول سیستم بدن رو انقدر قوی بکنیم، انقدر بنیه قوی بشه که به قول حضرت آقا تو جریان کرونا خیلی ها بودن آسیب ندیدن. لذا پیشنهاد بنده اینه که به والدین گرامی، صبحانه بچه‌ها خیلی مهمه. تو الان بچه‌ت میخواد بره مدرسه، حتما سعی کن اولا موقع خواب بالا سرش، حالا پیاز هم گرون شده میشه خیلی توضیح بکنید، موز بذاری بالا سرش با پیاز خیلی فرق نمیکنه، ولی حالا ان شاء الله کم کم ارزون میشه. یه پیاز بالا سرش که بگذاری، همین تنفس گاز پیاز، همین که گاهی وقتا یه پیاز رو بچه استنشاق میکنه، به شدت بنیه رو تقویت میکنه، به شدت فضا رو پاکسازی میکنه. متوجه؟ همین که مثلا عادت بدیم بچه‌هامون چیزهای مثل آب سیب یا تو فضای تغذیه شون به جای اینکه پفک بخوره سیب بخوره، این خیلی موثر. 10 تا عناب مکیدن خیلی موثره. همین که تو مثلا تغذیه که تو مدرسهش میخواد براش مثلا پیش بینی بکنیم، چیزهایی باشه که تقویت کننده بنیه باشه، ضعیف کننده نباشه. چیزایش آب میوه های صنعتی بنیه رو ضعیف میکنه، اما آب سیب تقویت میکنه. خب اینو بدیم بچه مصرف کنه. مثلا پیشنهاد میکنم بس یک فهرستی از آنچه که تقویت کننده بنیه هست. آقا شما وقتی دارچین به چایت بزنی بنیه قوت پیدا میکنه. حالا چای چه بسه، حالا بعدا تو بحثای تپیون باید بگیم چه چایی بهتره، اما هر چی حالا فعلا داریم میخوریم دارچین رو اضافه کنیم. مثلا
تو فضای که به مزاج و اینو میرسیم اونجا توضیح میدید شما
تعادل باید برقرار بشه،
کیا باید استفاده کنن، کیا کمتر بخورن، آیا همه زنجبیل بخورن یا
ولی به هر حال یه خطیش اینه که متناسب با فضای که الان بچهای ما دارن سعی کنیم کمی تعادل درش ایجاد کنیم. اولا سردی ها رو بشکنیم یه خطی، چون الان واقعا بعضی والده نگرانن. خب از بچه مدرسه نرفت، گیری مدرسه نرفت، الان بعضی مدارس اصلا بچه ها و والدین بچه ها نمیذارن برن مدرسه، دوچار مشکل شد. خب گیری مدرسه نرفت، خب تو کی میتونی شما بچه رو جدا کنی، از ویروس جدا کنی، از این آلودگی ها جدا کنی؟ تازه اولشه. آخر زمان چقدر مرگ و میره سر همین ماجره هاست. توجه ما چاره نداریم غیر از اینکه به طبیعت برگردیم، به تقویت بنیه برگردیم، چاره نداریم به اینکه به تقویت سیستم ایمنی برگردیم. اینها رو بیایم، اصلا جلسه ای میخواد. الان بنده میخواستم مثال بزنم، آقا 40 تا مثلا چیزیه که تقویت سیستم ایمنی کنه بیاریم تو سبد غذاییمون. آقا 20 تا چیزه، 30 تا چیزه که وقتی شما مصرف میکنی ضعف بنیه پیدا میکنی. مثلا هر چیزی که صنعتیه، هر چیزی که بنزوات سدیم داره، تمام این کنسروها و کمپوتهایی که میبرن برای این کسایی که تو بیمارستان ها هستن، از دم در بیمارستان میگیرن، سم خالصه، یعنی بنزوات سدیمی که تازه یکی از این کسایی که این کارو بود و کارخونه داشت میگه بابا نمیدید، نمیتونیم بنزوات سدیم خوراکی بزنیم، مجبور صنعتی بزنیم. همون خوراکیشو میگن آقا مصرف زیاد داشت سرطان زاست.
اینطوری که شما میگید انگار هر چیزی که مثلا آب میوه ای چیزی میبرن برای مریض بخوره ان شاء الله بلند نشه.
آره بابا دو تا کوچه پایینتر آب پرتقال هست، آب لیمو، آره آب مثلا سیب هست. یعنی بریم به سمت این که مصرف غذاهای صنعتی رو تو خوراک بچه هامون، تو سبد غذایی بچه هامون کم کنیم، بعد ببینیم آسیب بیمونه اینه ببینن. خب این آدابی که اهل بیت به ما فرمودن، استنشاق و قرقرهی که به ما یاد دادن، همین که این آب نمک رو قرقره کنیم، استنشاق کنیم و بعد تخلیهش هم خیلی مهمه دیگه، نره اینجا بسوزونه، یعنی میده بالا و همین خود تخلیه چقدر اثرگذاره. این که به ما یاد دادن که مخصوصا در فصل بهار، حالا تدابیر بهار رو از هفته بعد اگه وقت بکنی وقت هم نه حالا انشاءالله بشه واردش بشیم در هفته های آینده، تدابیر بهار خیلی حرفای طبی داره، تدابیر سحر و افطار خیلی حرفای طبی داره، همون رو رعایت کنیم سیستم بچه همون هم تقویت میشه.
توکل به خدا. زمان زیادی هم نداریم،
سه چهار دقیقه وقت.
اگر
ببندم بحث
جنبندی کنیم ممنون میشم.
ببین چون هفته بعد اگر بشه انشالله وارد چی بشیم، تدابیر بهار بشیم، چون الان دیگه فصل بهار از 15 اسفند شروع شده دیگه،
بهار میاد و ماه مبارک.
الان چند اسفندیم؟
الان 15 همی
15 همی الان بهاره،
امروز 14 همه
بهار طبی فردا شروع میشه، یعنی دو هفته مونده به بهار، بهار طبی.
بله.
لذا این تدابیرش خیلی مهمه. من پیشنهاد میکنم که اولا یه وقت خوب بگذاریم و وارد مباحث از هفته آینده بشیم. توی دو سه دقیقه باقی بحث فعلا معماری رو ببرم، چون حرفای ریز زیاد داره. این کتاب در شهرم خدا هست.
بله.
ما سعی کردیم مباحث رو تو این کتاب بیاریم. خب فایلش رو اینترنت بزنید، یه جایی میفروشن، یه جایی رایگان گذاشتن، اینا میتونید استفاده بفرمایید. در شهرم خدا هست. سعی کردیم عمده روایات رو بیاریم تو مباحث شهرسازی، تو مباحث دکوراسیون منزل. بله. تو مباحث، اگر کانالی گروهی هم مرتبطه با دوستان هست، ما آمادگی داریم حتی فایل رو در اختیار قرار بدیم که رفقا استفاده بکنن. اونجا خیلی حرف اومده. یک مطلب فقط پایانی.
بله.
تو اتاق خواب والدین، خب، و اتاق خواب بچه ها چند تا قاعده کلی بسه دیگه. فعلا بحث معماری رو ببندیم چون وقت کم داریم، بعدم وقت شد به مناسباتی برگردیم. حتما رنگ ها رو دقت کنیم. رنگ لامپ اتاق خواب باید آبی یا سبز باشه، نباید ما از رنگ های چی استفاده کنیم، قرمز و اینها. و حتی گاهی وقتا اون اتاق بچه ها رو طرف تاریک میکنه. این تاریک کردن کار خیلی خوبی نیست، مگه خود بچه دوست داشته باشه. بهتره که یک لامپ شبخواب آبی یا سبز باشه. چند حرف طبی داره. حتما از پتو و دوشک هایی که در اتاق خواب ما استفاده میکنیم، بچه استفاده میکنن، سعی کنیم هست بزنید تو اینترنت. اینقدر شرکت ها هستن فهمیدن تأثیر این پتوهایی که با بازیافت، حالا اسم شرکت‌ها رو نمیخوام بیارم اینجا دعوا درست بشه، ولی خیلی از این پتوها بازیافت همین شیشه نوشابه‌ها و این بطری آب معدنی بعد شده پتوی ما. خب لذا برگردیم به سمت پتوهای طبیعی، برگردیم به سمت پنبه، برگردیم به سمت نخ و از چیزهایی که شیمیایی هست. ببین وقتی شما پنبه یا پشم روی خودت می‌کشی و استراحت می‌کنی، لحظه به لحظه داره بلغم و سودات میره. ولی وقتی پتوی رو می‌کشی که بازیافت همون بطریه مثلا نوشابه است، این لحظه به لحظه به شما داره سودا میده. نه تنها سودای تو رو نمیبره، سودا تو رو چیکار میکنه؟ دوچندان میکنه. حتما تو فضای اتاق خوابمون سعی کنیم تا جایی که میشه باز تختمون چوبی باشه، سعی کنیم تشکمون، پتومون الیاف طبیعی باشه. نور خیلی مهمه، پنجره داشتن خیلی مهمه، ارتباط با طبیعت که از پنجره بتونیم بیرون رو مثلا گاهی وقتای نور طبیعی تو نشه که ما میخوام اتاق خواب تاریک باشه، هیچ پنجره نداشته باشه، یا حتی طرف مثلا اومده پنجرهش رو رنگ سیاه زده بود، چرا؟ چون میخواست شبا راحت‌تر بخواد. اونو با پرده حلش کنیم، نور روز رو دریغ نکنیم از اتاق خواب هامون و اینها.
اینکه میگن تا جایی که میتونید محل خوابتون تاریک باشه، نور نباشه، پس رده.
نه، فقط نکته سر اینه که مخصوصا اتاق بچه‌ها، خب رنگ آبی و رنگ سبز، چون بچه‌ها وهم پیدا می‌کنن نصف شب مثلا بچه مثلا 6 ساله 7 ساله شما جدا کردی، فضای تاریک هم هست، اتفاقا نیفته بهتره فضای آره نور کمیه، نمی‌گیم که لامپ روشن کنیم که، تو هم با تاریک باشه، پوست ما حتی نور رو جذب می‌کنه، یعنی حتما با تاریک باشه. ولی می‌خوام بگم اون شب خوابی که می‌خوایم بذاریم رنگ قرمز نباشه، رنگ آبی یا سبز باشه. تو اتاق سعی کنیم یه جایی رو داشته باشیم برای نماز که جلوش آرامش بده. همه اتاق‌هایی که اون خونه قدیمی‌ها رو شما رو اتاق نماز داره، خونه از امام رو مثلا تو خمینی ببینید، یه اتاق نمازای کوچولویی بود، خود خونه امیرالمومنین اتاق نماز داشت، یه جایی که مقدار آرامش داره اونجا رو برای اتاق نماز و عبادت مثلا بچه‌ها یاد بگیرن که آقا اینجا جاییه که برای نمازه، اینجا جایی که
محترمه.
آره یه فضایی تو ولو کوچولو برای سه صندوقونه توری، اینا رو حتما مد نظر داشته باشیم. فکر می‌کنم تو این جلسات 5 جلسه 6 جلسه شد، 4 جلسه شد.
بله همین 4-5 جلسه.
مباحث رو مطرح کردن در مورد فعلا کلیاتی از دکوراسیون منزل و مباحثی که مرتبط با چی بود، با اینکه اتاقمون رو و خونمون رو چه جوری بنا بکنیم که سلامت محورتر باشه. یه سری مباحث رو گفتیم و امیدواریم که انشالله اگر خدا عمری داد هفته آینده اگر توفیق بود خدمتتون بودیم وارد بحث چی بشیم؟ وارد بحث
نوروز بشیم و
تدابیر نوروز بشیم، تدابیر بهار بشیم. حتما دوستان پیگیری کنن و از هفته بعدش هم اگر عمری بود و توفیق بود وارد تدابیر چی بشیم؟ ماه مبارک رمضان، سحرها و افطارها چه کنیم، چه بخوریم که حالمون انشالله بهتر باشه. پیامبر فرمودن صوموا تصحوا، روزه بگیرید که سالم باشید. الان بعضی از مراکز درمانی اعلام کرده بودن در خدمت رو از کنم دهه دوم ماه رمضان بیماری ها مراجع مرکز درمانی دو برابر میشه، یعنی مردم روزه میگیرن بجن که حالشون بهتر بشه، حالشون بدتر میشه، چون تدابیر سحر و افطار براشون یعنی من آخون میگم روزه بگیر، بهش نمیگم چه جوری بگیر.
خیلی متشکرم،
خدا به هممون توفیق بده بتونیم
زنده باشید،
جسم سالم، روح سالم و روان سالم ان شاء الله داشته باشیم.
سلامت باشین. خیلی متشکرم از شما، ممنونم از نگاه مهربونتون. حاج آقا در پایان اگر فرمایشی نیست خداحافظی کنیم.
بزرگواری بنده هم خداحافظی میکنم و ان شاء الله این اعیاد رو هم تبریک عرض میکنم، مخصوصا نیمه شعبان که خلاصه احیای ویژه داره، ما هم از دعای خیر بزرگواران فراموش نکنند. التماس داریم، سلامت باشید.
متشکرم. عاقبت هممون به خیر باشه ان شاء الله. به یاد ما هم باشید، التماس دعا. یا علی، خداحافظ شما. خیلی متشکرم. دست شما درد.
تو بیمنجی عالم بشتابی، روح عدالت بشتابی، نور الهی به جهان کفر و زلالت بشتابی، از تو بزرگی بشتابی، از تو جلالت بشتابی، نور بلایت تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته.